بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روایت بسیار مهمی رو قدیمی ترین کتاب ها از وجود مبارک رسول خدا نقل می کنن. که پیغمبر اکرم دعا کردن به هر انسانی که پنج خصلت در او باشه، یقیناً یکی از دعاهای مستجاب دعای پیغمبر اکرمه. چون نه در وجود دعا کننده مشکل معنوی هست و نه در دعای دعا کننده مشکل معنوی، رسول خدا روی محبت و مهربانی و دلسوزیشون دعا کردن. دعاشون هم اینه که خدایا مورد رحمت قرار بده اون انسانی که در زندگی پنج خصوصیت داشته باشه. من متن کامل روایت رو قرائت میکنم، بعد اگر فرصت شد هر کدامشو توضیح مختصر میدم که با خواست خدا سفره نعمت معنوی امروزمون کامل بشه. امروزی که متعلق به وجود مبارک رسول خداست، رحم الله امرأ قدم خیرا و انفق قصدا و قال صدقا و ملک دوائی شهواتهی فلم تملکه و عصا امرأة نفسه فلم تهلكه. در بخش اول روایت حضرت به پروردگار عرض میکنه مورد رحمت قرار بده اون انسانی که اهل پیش فرستادن زاد و توشه برای آخرته، تو دنیا داره زندگی میکنه، یه زندگی طبیعی هم داره، آدم مؤمنی هم هست، اما بیخیال نسبت به آخرت نیست. غفلت از عالم بعد نداره، کار میکنه برای عالم بعد، میکوشه برای عالم بعد، چون میدونه اگر کسی از این دنیا برای آخرت خودش توشه نفرسته، آخرت مستقلن بازارش توشه این نداره که در اونجا بره فراهم کنه. یه تعبیر جالبی رسول خدا دارن راجع به دنیا و آخرت، می فرماین از دنیا مزرعت الاخره، انقدر اینجا ارزش داره که پروردگار عالم به این دنیا جنبه مزرعه داده برای عالم آخرت، اینجا بکارید قیامت درو کنید. این معنی پیش فرستادن. کلام پیغمبر رو ببریم کنار قرآن مجید، در سوره مبارکه مزمل آخرین آیه سوره، اونجا پروردگار مهربان عالم درباره این که بندگان مؤمنش چی پیش بفرستن، چه زاد و توشه‌ای رو قبل از رفتن خودشون به عالم بعد انتقال بدن، چند تا مسئله رو پروردگار مطرح کرده. البته این آیه شریفه همه توشه آخرتی رو نفرموده، نمونه ذکر کرده که چه چیزایی برای آخرت شما زاد توشه اساس زندگی عالم بعد. فقر او ما تیسر منه، یه توش تا جایی که براتون امکان داره قرآن بخوانید. قرآن یکی از توشه های مهم عالم آخرته. هر روز پیغمبر اکرم قرآن میخوندن، هر روز ائمه طاهرین قرآن میخوندن. یه روایتی وارد شده در رابطه با صدیقه کبرا، حضرت زهرا، که یه بخش اون روایت اینه: تلاوت و کتاب الله، خوندن قرآن محبوب منه. چون ابتدای فرمایششون می فرماین حب و الی من دنیاکم سلاس، از همه دنیای شما سه چیز محبوب منه، یکیش تلاوت و کتاب الله. تمام مردم مؤمن، تمام اولیاء خدا اهل قرائت قرآن بودن، اهل دقت در آیات قرآن بودن، اهل عمل به قرآن بودن. عجیب اثر بردار از قرآن بودن. مثلا در روایاتمون داره امامان ما وقتی میشستن قرآن قرائت میکردن، توی صفحه، دو صفحه، یه جزء به آیات بهشت که می رسیدن شاد می شدن که خداوند متعال پاداش مؤمنان رو ضایع نمی کنه. به آیات دوزخ که می رسیدن چنان گریه می کردن که روندگان تو کوچه صدای گریهشونو می شنیدن. اثر می گرفتن از قرآن. عادی نمی خوندن، معمولی نمی خوندن. باز برای این که بدانید خوندن قرآن چقدر ارزش داره، عصر تاسوعا عمر صد فرمان حمله داد که 30,000 نفر همون بعد از ظهر تاسوعا بیریزن، مردا رو بکشن، باقی مندگان رو اسیر کنن، خیمه ها رو آتیش بزنن. همون روزم قصد داشت برگرده کوفه. وجود مبارک حضرت حسین وقتی که دستور حمله رو شنید، قمر بنی هاشم رو صدا زد. این رو شیخ مفید نقل میکنه در کتاب ارشاد، کتاب خیلی مهمیه، مفید، از مراجع بزرگ دوران اول شیعه بوده و یه وقت مشرف شدید برای زیارت ائمه در کاظمین قبل از این که از در حرم وارد حرم حضرت موسی بن جعفر و حضرت جواد بشین، دو سه قدم دست راست قبر شیخ مفید پشت دیوار حرم، به قمر بنی هاشم فرمود ارج الیهم، برو پیش این لشکر، فإن استطعت ان تؤخرهم الی قدوه، اگر میشه به این لشکر بگو جنگتونو برای فردا بگذار، الان حمله نکن و قانعشون کن که حرکت نکنن. بعد دلیلشو ابی عبدالله فرمودن چرا نمیخوام الان به ما حمله کنن، برای این که من عاشقم، یه شبم یه شبه زنده بمونم برای چهار تا کار. یکی برای دعا، ابتدای فرمایششون هم میگن به قمر بنی هاشم من عاشق این چهار حقیقتم، دعا، استغفار، توبه. ما به حضرت باید عرض بکنیم که همه وجود شما نوره، توبه است چی؟ حال لازم نی آدم گناه کرده باشه توبه بکنه، خدا امر کرده به توبه، من دوست دارم امشب رجوع به خدا بکنم، گریه کنم، بنالم، بگم خدایا منو جزء توبه کنندگان عالم حساب، اینقدر ارزش داره توبه. و صلات، عاشقم یه شبم که شده زنده بمونم برای خوندن نماز، عاشقم یه شبم شده زنده بمونم برای تلاوت قرآن، یعنی یه شب رو من چهار قسمت بکنم، یه قسمتش رو هزینه دعا کنم، یه قسمتش رو هزینه توبه کنم، یه قسمتش رو هزینه نماز، یه قسمتش رو هزینه خوندن قرآن. معلوم میشه در عالم باطن این چهار حقیقت از ارزش بالایی برخورداره که امام از دشمن میخواد یه شبو به ما مهلت بده، معلوم میشه خیلی میارزه که از دشمن آدم مهلت بگیره بمونه تا طلوع صبح این چهار تا کار رو انجام بده. خب این یه توشه آخرت، فقرم ما تیسرم منه، اون مقداری که براتون ممکنه قرآن بخونی. یه نامه‌ای امیرالمؤمنین به امام مجتبی دارن، با اینکه با هم بودن این خانواده، من فکر میکنم این نامه هایی که امیرالمؤمنین به امام حسن و به حضرت سید الشهدا نوشتن برای این بوده که بمونه برایندگان. اینا بالاترین گنج الهیه این نامه ها. تو اون نامه به امام مجتبی غیر نامه‌ای که در نهج البلاغه است حدود چند صفحه است، این نامه در کتاب مکاتیب الائمه که نویسندش علم الهدا فرزند فیض کاشانیه ثبت شده. دستورالعمل‌های الهی مهمی به حضرت مجتبی میده، یکیش اینه که حسنم شبان روز 50 آیه قرآن بخون. یک کار جالبی رو اسلام پیشنهاد کرده. من یه وقتی کارم کم بود انجام میدادم، الان متاسفانه به خاطر کارای زیاد مطالعاتی و نوشتن و منبر محرومم از این کار. این که البته انجام میدم، اما مختصرشو انجام میدم گاهی، نه هر شب. بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز نشسته به ما دستور دادن و گفتن در رکعت اول 100 آیه قرآن بخون. این 100 آیه قرآن معمولا سوره اذا وقعت الواقعه 100 تا رو داره. حفظ کردن این سوره هم کار مشکلی نیست، چون تمام سوره درباره مردم مؤمن و مردم بیدین و جهنم و بهشته، چیز دیگه ای نداره. با همین سنم میتونید حفظ بکنید، مشکلی نیست. پدران ما و مادران ما که حفظ بودن این نماز رو هم میخوندن. خب این شبانه روز 50 تا آیه قرآن بخون، سوره واقعه رو آدم در اون 2 رکعت بعد عشا بخونه، با دقت هم بخونه، با توجه هم بخونه، میشه 100 آیه. البته گذشتگان ما عادت هم داشتن بعد نماز رو قرآن مجید رو میخوندن با قرائت. یعنی اینجورم نبود که وقتی با قرائت میخوندن مزاحم همسایه ها بشن. ما تو محل قدیم خودمون تهرون صبح زود تو اون کوچه‌ای که خونه ما بود یه در میون صدای قرائت قرآن میومد. بازاری های تهرون رو من دیده بودم. اون وقت بچه مدرسه ای بودم، کلاس 4 بودم، 5 بودم. گاهی مدرسه تعطیل بود، پدرم منو میبرد بازار در مغازش. این مغازه دارا، اون وقتم میز و صندلی نبود، یه قالیچه تو مغازه بود، میشستن، رحل داشتن، قرآن داشتن. تو بازار تهرون دائما صدای قرآن میپیچید اول صبح، و حتی تو بعضی مسجدای بازار کلاس تعلیم قرآن بود که ور افتاده. هم خوندن قرائت در مغازه ها بر افتاده، همون کلاس های عالی قرآن با اساتید بسیار بالا، یه استادی بود، این عراقی بود، اومده بود تهرون زندگی میکرد. من میرفتم تو جلسش تو بازار، به نام حاج سیف، سید بزرگواری بود، معممم بود، روحانی نبود، تاجر بود، معمم بود، ولی هفت صبح میومد بازار، خیلی هم در جلسه قرآن شرکت میکردن، اصلا همه قرآن پیشش بود. وقت در این یاد دادن قرآن نصیحت های قرآن رو هم معنی میکرد، دستورات قرآن رو هم معنی میکرد. این یک توشه عالم آخرت. فقر او ما تیسر من القرآن، تو روایت داره روز قیامت خود پروردگار به اهل قرآن میگه اقرأ ورد، هر چی قرآن پیشته بخون و درجه درجه برو بالا. چقدر سرمایه است، چقدر ارزش. اقرأ ورگ، آیات من رو بخون و درجه درجه به خودت اضافه کن. انشالله اونایی که اهل قرآنن که بیشتر اهمیت بدن، اونایی هم که نیستن صبح 20 تا 40 تا، به قول امیرالمومنین 50 تا، یا شب که خونن یه 20 تا 30 تا آیه رو با صدای خوب زمزمه کنن که فضای اتاقا از قرآن پر بشه، به گوش زن و بچه‌م برسه. حالا دیگه من بیشتر دعوت نکنم به قرآن، ما رمزون که قرائت قرآن یه جایگاه خاصی داره. مثلا شما یه ختم قرآن میکنید، 6660 چند آیه، مجموع قرآن چند حرفه؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه. گذشتگان ما نشستن عدد این حرفا رو شمردن که قرآن مجید چند تا حرف داره. حالا بسم الله 19 تا حرف داره، الحمدلله رب العالمین چند تا داره، سوره بقره چند تا داره، اینا رو جمع کردن، جمعش هم نوشتن. ظاهراً ابوالفتوح رازی در قرن 17 در قرن 7 این کارو کرده. اون وقت ماه مبارک رمضان، پیغمبر می‌فرماید وقتی قرآن می‌خونین هر یه حرفی که از دهنتون رد میشه، هر یه دونه حرف، مثلا حالا من به عنوان قرائت قرآن میخونم بسم الله الرحمن الرحیم، چند تا شد؟ 19. من به نیت قرآن بسم الله رو خوندم، قرائت قرآن، پیغمبر می‌فرماید ثواب 19 ختم قرآن تو ماه رمضان تو نامه عملتون نوشته میشه. حالا آدم ماه رمضان یه ختم قرآن، دو ختم قرآن، سه ختم قرآن، میدونید چه ثواب عظیمی میشه؟ یعنی مثلا چند میلیون ختم قرآن تو پرونده نوشته میشه. من یه رفیق داشتم، اینو واقعا باور بکنید و چون یه مقدار سخت باورش، این خیلی لات بود، البته لات بی آزاری بود، ولی اخلاق لاتا درش کامل بود. این دو تا خصلت داشت، خیلی هم به من علاقه داشت. منم توی شهر دیگه زندگی میکرد، هر وقت میرفتم اون شهر میرفتم پیشش، نجارم، کار نجاریشم خوب بود، چون از بس که این آدم اخلاقی بود و نرم بود، مشتری پشتره هم وایستاده بود برای کار ساختمون، برای کار آپارتمون، خونه. یه اخلاقش این بود، ظهر و شب نمازشو با جماعت میخوند، سهل نماز فرادان نبود. این که میگم لات بود، یه بخش لاتیش به این بود که ما جرأت نمی کردیم اسم عمر سعد، شمر، خولی، یزید اینو اونو پیشش ببریم، چون یه بار که می گفتیم حاجی جون شمر شیشفت و بدترین فوش خارمادرها رو می داد به شمر، بهش هم میگفتن گناه داره اینجور فحشا، شمر بده، لعنتش کن. میگم من دلم آروم نمیگیره، حالا روز قیامت به امام حسین میگم من دو سه خربار فحش خارمادر به عمر و سعد و شمر دادم، تو به خدا بگم من گذشت کنه. گوش نمیداد. این یه خصلتش، نماز جماعت. یه خصلت دیگرش که درش خیلی نما داشت، راستگویی بود. یه خصلت دیگرش هم این بود که هر روز اهل قرآن بود، ولی ماه رمضونا نجاریشو تعطیل میکرد، تیشه نمیگرفت، اره نمیگرفت، کار نمیکرد. 40 بار قرآنو از اول تا آخر میخوند. گفتم یه خود باورش سخته، ولی خوب این کارو میکرد، یعنی عاشق قرآن بود. البته دنیا رفته، خداوند او و همه مؤمنین و مؤمنات و در این ماه رمضان حتما مورد رحمت قرار میده، شک کم نداره. اگه کسی قرآن خون نیست، انشالله بعد مجلس امروز مسجد تصمیم به خوندن قرآن بگیره، مخصوصا شب که زن و بچه خونن، یه 10 آیه، یه 20 آیه با صدای محزون که هم فضای خونه رو قرآنی کنه و هم به گوش زن و بچه برسه. این یک از توشه‌هایی که میشه به آخرت فرستاد و باید فرستاد قرائت قرآن. این در آیه شریف است. 2 و عقیم الصلاح. یه توشه قیامت نمازه. میت وقتی وارد برزخ میشه میبینه برزخش خیلی پرنوره. خب ندیده بوده یه چنین نور متراکمی رو. با دیدن این نور شگفت زده میشه. پیغمبر میفرماید، مرحوم مجلسی نقل میکنه، از این نور صدا بلند میشه. یه صدا اینه، یه دونش، صدای دیگه هم هست، یکیش اینه. به انتقال یافته به عالم برزخ میگه تعجب نکن، شگفت زده نباش، من نمازتم. نماز نوره، اونی که اهل نمازه این نور دم مرگ باشه، در برزخ باشه، در قیامت هم با او همراهه. البته این یه نور از انواریه که مؤمنو به عالم قیامت بدرقه میکنه، نماز، که خب جایگاهش در اسلام بسیار بالاست. من از آیات نماز که بالای 100 آیه است یه دونشو براتون میخونم. خانه کعبه که بنا شد، ابراهیم دومین پیغمبر اولی العزم پروردگار، با اون عظمت وجودیش که اگه بخواید بدونید ابراهیم کیه، همین امرو بعد منبر آیات آخر سوره نحل رو ببینید که خدا چه تعریفایی از این مرد کرد. این آدم تکیه داد به دیوار کعبه، خودش که میدونه دعاش مستجابه، میدونه این جام جاییه که دعا مستجابه، با حال تضرع آیه تو سوره ابراهیم دستشو بلند کرد، رب اجعلنی مقیم الصلاه و من ذریتی، خدایا نمازو از من و از نسل من نگیر. چیه نماز؟ واقعا خدا رو ما به این نعمت ها بخوایم شکر بکنیم نمیتونیم. مثلا شکر اینو بکنیم که خداوند ما رو تو نماز را داده، صبح نماز بخونیم، ظهر نماز بخونیم، شب نماز بخونیم. چه عظمتی نماز! این توشه دیگر برای عالم بعد. و آتو زکا، من اینو خیلی فارسی معنی کنم، دست به جیب باشه. کمربند بخل به مالتون نبندید، ضررش سنگینه. یه ضررشو آیه 180 سوره آل عمران بیان میکنه، بخیل روز قیامت تمام ثروتی که در دنیا داشت و هزینه نکرد، اون رو تبدیل به یه گردنبند دوزخی و جهنمی میکنم به صورت فلز و میندازم به گردنش و میبندم، دیگه هم این گردنبند در نمیاد. این دست به جیب بودنم یه توشه یا عالم آخرته. وعد رسول الله قرزن حسن و وام نیکو بدین. حالا به اقوام، به دوستان، به دیگران این وام نیکو رو نترسید از اینکه بیگیرن و درن و پس ندن. شما میتونید با یه بانگ قوی قراری بذارید، آقا من این مقدار پول میذارم دفترچه به من بده، مینویسم قرض بدین، از ایشون مدرک قوی بگیرین که پول برگرده. این چهار تا توشه. بعد پروردگار میفرماید و ما تقدمو لانفسکم من خیرن، اینایی رو که پیش فرستادید بعد آمدن به قیامت تجدوه و اندالله، میبینید که همه پیش فرستادهاتون پیش من ذخیره است، پس میدم بهت. خب من خیرم، این پیش فرستادن خیر برات، و اعظم اجرن، اینایی رو که پیش میفرستید پاداشش بسیار سنگین. آخر آیم میگه واستغفر الله، در عین اینکه آخرتتون رو آباد کردید از من طلب مغفرت کنید، چون نسبت به بندگی من آنگونه که شایسته منی که شما بندگی ندارید، از من طلب مغفرت کنید که من غفورون رحیم، بسیار آمرزنده. غفور یعنی بسیار، و بسیار مهربانم. این یک خصلت. خصلت دوم، خدا مورد رحمت قرار بده کسی رو که انفق صدقا، عادلانه پولشو در راه خدا خرج کنه. حالا هر چی داره رو نده، این غلطه. هم بخل غلطه، همین که یه جا من بیام ثروتمو زندم ببخشم به یه مؤسسه خیریه، خودم و زن و بچه‌م به مشکل بخورم، این رو خدا نمیپسنده. یکی از توشه‌های آخرت انفاق عادلانه است. نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. میان رو باش در انفاق. این دوتا. توشه دیگر آخرت و قال صدقن، آدم راستگوی باش. البته به اینم توجه داشته باش که هر سخن راستی لازم نگفته بشه. حالا من خبر شدم یه بزرگواری یه گناهی مرتکب شد، دیدم، اینو ببرم به این ور اون ور بگم حرف راستیه دیگه، چون با چشم دیدم. این راستگویی رو خدا نمیپسند. ما دستور دادیم، دستور اکید نسبت به بندگان آبرودار باش، آبرودار. یک کسی یه شیشه مشروب معمولی پشت یک کتاب ضخیم پنهان کرده بود، کسی هم که خرجشو میداد، یه رو اومد تو اتاقش، دیدیم بنده خدا که کمک خرجی بهش میده 5-6 تو کتاب، تو تاخچش کتابام اون وقت قدیمی بود، چاپی کم بود و پشت کتابام اسم کتابا نبود. بلند شد کتاب اولی رو نگاه کرد و دومی رو نگاه کرد و گفتش که بذار اسم این کتاب رو بپرسم. بهش گفت کتاب سومی چیه؟ گفت اسمش اینه. اون چهارمی چیه؟ گفت اینه. اون کتاب زخیمه، گفت اسم این چیه؟ گفت قربان صاحب این کتاب نمیدونم چرا اسم کتابش گذاشته ستارالعیوب. اونم نشست ور نداشت. بعد مردن بهش گفتن معامله خدا باهات چه جور بود؟ گو یکی از اون کاراییم که نمرش خیلی بالا بود اینه که اون کتابه رو ور نداشتم. گفت اسمش ستارالعیوبه، به ذهنم رسید یه چیزی پشتشه، شاید دلش نمیخواد من ببینم. اون حرف راست و همه جا نزد، اما حرف راست با منفعت و همه جا بزن. این سه. چهارمین توشه آخرت پیغمبر میفرماید این که مهار خواسته های نامشروعت دستت باشه، این قاطر چموش ورد نداره ببره تو میدان های گناه. مالک خواسته های نامشروعت باش، امیرش باش، سلطانش باش، فرمان رواش باش، او حاکم بر تو نباشه. پنجم، نفست خیلی چیزای لذت بخشو میخواد، گوش نده، چون اگه گوش بدی هلاکت میکنه. هر کی این پنجتا رو داره، پیغمبر فرمود خدایا او رو مورد مهر و لطف و رحمتت قرار بده. دعای پیغمبرم یقیناً مستجابه. برباد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال احدی را. بر خود نظری داشت که بر لوح رقم زد، کلک ازلی نقش جمال احدی رو. جانها فلکی گردند اگر این تن خاکی بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را. یا بوسه مزن بر لب مینای محبت، یا در خم توحید فکن نیک و بدی را، درویش به صد افسر شاهی نفروشد، یک موی از این کهنه کلاه نمدی رو. یارب به که نکده توان گفت که وحدت از کوی علی یافته راه صمدی رو. قمر بنی هاشم مهلت گرفت، اون شب و تا صبح خیمای ابی عبدالله نماز بود، قرائت قرآن بود، استغفار بود، دعا بود. اون شب تمام شد، صبح فردا تقریبا تا دوی بعد از ظهر تمام شد. جنگ تبدیل به جنگ تن به تن شد. یکی از جنگای تن به تن جنگ قمر بنی هاشم بالشگر بود. اما این جنگ تن به تن با همه جنگا فرق میکرد. ایشون قبل از این که بره میدان اومد تو خیمه ای که مشک ها رو ریخته بودن، یه مقدار زمین خیمه از قطره قطره آبایی که اومده بود نمدار بود. دیدین بچه ها اومده دامن پیراهناشون رو بالا زدن، شکمشون نور خاکهای نمناک میذارن، تا چشمشون به عمو افتاد همه دامن عمو رو گرفتن. عمو بهشون وعده دادن الان میرم براتون آب میارم، اما این وعده عملی نشون، چون هر دو دستشو از بدن جدا کردن، مشکو با تیر زدن آبهاش ریدی. هم به چشم مبارکش با تیر حمله کردم، هم میخواد تیر رو از چشم دراره، دست نداره، سرش رو انداخت پایین، خود از سرش افتاد. هنوز این تیر رو با دوتا زانو در نیاورده بود که با عمودان به فرقش حمله کرد. یا کاش فل کر ان وجه اخی کل بفر ای آقایی که غم و غصه رو از ابی عبدالله برطرف میکردی، اکشف کربلا غم و غصه های مارم برطرف کن به حق اخی کل حسین، به حق برادر ابی عبدالله ما را از رنج و غم نجات بده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا، اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا، اجل في فرج مولانا، اصلح امورنا واجعل عاقبت امرنا خیرا.